بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الجهة السابعه الا يتأمل عند وجود المشتبهات. جهت هفتمی که گاهی در ترکیب رعایت نمیشه و موجب اعتراض بر معرب میشه اینه که در مثالهای مشتبه تأمل و دقت نکنه. مثلا فعل ماضی باب افعال رو با افعال تفضیل اشتباه بگیره، یا مثلا خبر دوم رو با صفت اشتباه بگیره. در مواردی که چند تا صيغه یا چند تا نقش با هم مشتبه بشن، ما باید با مراجعه به قرائن لفظی و دقت در معنا درستش رو تشخیص بدیم. الا یتأمل، یعنی هفتمین مشکل ترکیب اینه که ترکیب کننده دقت نکنه هنگام وجود موارد مشتبه. براش هم مثال هایی است، از جمله احدها زیدون احسا ذهنن و امرون احسا مالن. در اینجا فعل ماضی با به افعال با اسم تفضیل مشتبه شده، ولی با تأمل در قرائن میفهمیم که در مثال اول اسم تفضیله، در مثال دوم ماضیه. زیدون احسا ذهنن یعنی زید شمارشگرتر یا حسابرستر است از حیث ذهن. امرون احسا مالن یعنی امر حسابرسی کرد مالش را، یا حفظ و نگهداری کرد مالش را. احسا به معنای شمارش و حسابرسی هم میاد، به معنای حفظ و نگهداری و ثبت و ضبط هم میاد. فان الاول الا ان احسا اسم تفضیل، اولی بر این اساس معنا میشه که اسم تفضیل باشه احسا و اون منصوب بعدش هم تمیز باشه، مثل احسن و وجهن که وجهن تمیزه. چون ذهن در اینجا فاعل در معناست و میتونه تمیز باشه. و ثانی الا ان احسا فعل مازن و المنصوب مفعول، دومی احسا فعل ماضی است و اون منصوب مفعول به است. دلیلش هم اینه که شرط تمیز بعد از اسم تفضیل اینه که فاعل در معنا باشه، همونطور که تو سیوتی خوندیم. در مثال اول ذهن زید شمارشگرتره، میشه جاش فعل و فاعل بذاریم، بگیم ذهن او شمارش و حسابرسی کرد یا حفظ و نگهداری کرد. لذا میتونیم اسم تفضیل بگیریم و اون هم تمیز باشه. به علاوه این که فعل و مفعول به حسن در مثال اول معنا نمیده، ولی در مثال دوم مال امر شمارش نمی کنه، حسابرسی نمی کنه، فاعل در معنا نیست، بلکه خود امره که اموالش رو ثبت و ضبط می کنه، شمارش رو حسابرسی می کنه. چون فاعل در معنا نیست، اصلا نمی تونه تمیز باشه. خب مثال آیه قرآنی هم داریم، و احاط بما لديهم و احصى كل شيء عددا. اینجا عددن که ما باش کاری نداریم، کل شیء شاید مثال ماست، که چون فاعل در معنا نیست لذا تمیز نمیتونه باشه، بلکه مفعول به برای احساس. احصا اینجا فعل ماضیه، یعنی خداوند شمارش کرد یا ثبت و ضبط کرد همه چیز را از حیث عدد، کلا مفعولون به. البته عددن اینجا تمیز برای کله، باش کاری نداریم. یا مثال دوم احاطه به مالدهی هم اتفاقا نشانشه که احاطه فعل ماضیه، احسا هم که اتور اون میشه فعل ماضیه. خداوند احاطه علمی داره به همه چیزهایی که نزد اونهاست و شمار همه چیز رو هم میدونه. در مثال بعدی یه ذره دعوا شده بین نحویین، بعضی گفتن که احسا اسم تفضیل، سوتی دادن، در حالی که واضحه که احسا در مثال دوم هم فعل ماضیه و عمدن مفعول بهشه، چون عمد نمیتونه تمیز باشه. شرط تمیز اسم تفضیل اینه که فاعل در معنا باشه. عمد یعنی مدت، مدت که شمارشگر نیست، فاعل در معنا نیست، لذا اینجا عمدن تمیز نمیتونه باشه. احصا رو باید فعل بگیریم، یعنی شمرد مدت را برای ماندنشان در غار، بس اصحاب کهف. لما لبسو ما مصدری است، لذا ترجمه کردیم برای ماندنشان. میتونید زیرش بنویسید شمرد مدت را برای ماندنشان در غار، عمدا مفعول به. ثم بعثناهم لنعلم، یعنی سپس آنها را برانگیختیم از خواب تا که بدانیم. یعنی آیه مشکین اینجا تو ترجمهش اوورده تو پرانتز علم ازلی ما تحقق خارجی یابد. اینجا علم مقام فعل نه مقام ذات. تا اینکه بدانیم کدام یکی از دو گروه کفار و مؤمنین حساب مدت درنگ اصحاب کهف در اون غار رو دارن. کفار که رفتن به زبالدان تاریخ، مؤمنین موندند و این معجزه الهی رو دیدن. میگه ما میخوایم ببینیم و بدونیم که کدوم یکی از اینها این حساب مدتش رو میدونن. انه من ال و من الوهم قول بعضهم، میگه از توهم است، از موارد توهم قول بعضی است در این آیه که گفتن انه من الاول. گفتن که این از همون موارد اولی است که بگیم اینجا اسم تفضیله. این اشتباه است. چرا اشتباهه؟ فان الامد ليس محصيا بل محصا. این امد که اینجا منصوبه فاعل در معنا نیست، محصی نیست، شمارشگر نیست، بلکه شمارش شده است و مفعول است. و این شرط و تمیز بعد اینجا شرط و تمیز المنصوب بعد افعال زیرش خط بکشید، داره نکته اصلی رو میگه، قاعده رو میگه که تو سیوتی هم داشتیم. شرط و تمیز المنصوب بعد افعال کونهو فاعلا فی المعنا. شرط تمیزی که منصوب بعد از افعال اینه که فاعل در معنا باشه. مثل زیدون اکثر و مالن، یعنی زید بیشتر است از حیث مال. چه چیزی بیشتر است؟ مال. میتونیم مثلا به صورت فعل بیاریم کسر مال و زیدن، مال زید زیاد است. به خلاف مال و زیدن اکثر و مالن، در این مثال ما مال دوم رو نمیتونیم فاعل در معنا بگیریم. مال زید بیشترین مال است. ما اینجا دو تا مال داریم، مال زید و مال دیگران. مال دوم در معنا فاعل نیست، مال زیده که بیشتره نه مال دیگران. پس اون ما اکثر و مالن، مال باید مجرور بشه، نمیشه تمیز بگیریمش. از ثانی، مورد دومی که از مشتبهاتی که جای تأمل و دقت داره، چیزی است که بعد از خبر بیاد که احیانا میشه با خبر دوم یا صفت اشتباه بشه. گاهی هر دوتا جایزه، گاهی خودم یکیشون جایزه. مثلا زیدون کاتبون شاعرون، شاعرون رو هم میتونیم خبر دوم بگیریم هم میتونیم صفت بگیریم. قاعده تشخیصش اینه که در صورتی ما اون ما بعد خبر رو میتونیم خبر دوم بگیریم که اون اولی رو بتونیم به تنهایی خبر بگیریم. در این مثال کاتبون میتونه خبر باشه به تنهایی، لذا در این زیدون کاتبون شاعرون، کاتب چون به تنهایی خبر میتونه باشه، جایزه که شاعر خبر دوم باشه، صفت هم میتونه باشه. صفت باشه معناش میشه زید کاتبی هست که شاعره با این قید. ولی خبر باشه به صورت معطوف معنا میکنیم، زید شاعر است و کاتب است. ولی در مثال دوم زیدون رجلون صالحون، رجلون به تنهایی نمیتونه خبر بشه چون نکره است، نکره محضه و فایده و مفهوم نمیده که خبر باشه، بلکه مقدمه ذکر صفته. اون صالح مکملشه، قیدشه. اینجا باید صالح رو صفت بگیریم نه خبر دوم. پس میگه مورد دوم اینجاست که بعد از خبر یه چیز دیگه بیاد، که مثلا در این مثال اول فإن الثانی خبرون او صفتون، یا خبر دومه یا صفت برای همون خبر اول بگیریمش. و در زیدون رجلون صالحون دومی صفت است، نه غیر صفت. دیگه خبر دوم نمیشه، چرا؟ نکتش اینجاست، لأن الاول لا یکون خبرا علی انفراده لعدم الفائده. زیر این باید خط بکشیم، به خاطر اینکه اون اولی یعنی رجلون خبر نمیتواند باشد به تنهایی، چون فایده و مفهوم نمیده. و مثل هما زیدون، مثل این دو مثال بالا، این دوتایه، زیدون آلمون یفعل الخیر و زیدون رجلون یفعل الخیر. در مثال اول آلمون چون به تنهایی میتونه خبر باشه، یفعل الخیر هم میتونه خبر دوم بشه، ترجمه بشه که زید عالم است و کار خیر انجام میده، یا صفت بگیریم زید عالمی است که کار خیر انجام میده. اما در دومی چون رجلون به تنهایی خبر نمیشه، مفهوم نمیده، لذا باید صفت بگیریم، بگیم زید مردی است که کار خیر انجام میده. اما مشکلی که اینجا هست، بعضی گیر دادن مثل فارسی، اینه که آلمون مفرد، یفعل الخیر جمله است. فارسی گفته اگه خبر دوم بخوایم بگیریم باید هر دوتاشون یا مفرد باشن یا هر دوتاش جمله باشن، وقتی که مختلف باشن باید صفت بگیریم. زعم الفارسی، اینجا رو پرانتز بگیریم تا صفتون فیه ماییم، این دو خط رو، یه خط و نیم رو پرانتز بگیریم. میگه فارسی خیال کرد که خبر متعدد نمی شود در حالی که مختلف باشد با افراد و جمله. نمیشه ما یه خبر رو مفرد بگیریم، خبر دومش رو جمله بگیریم. پس متعین و لازم است نزد او که جمله فعلی صفت باشه در هر دو مثال. ول مشهور و فیه ما الجواز، مشهور در دو خبر متعدد جواز اختلاف است. جواز یعنی جواز اختلافشون، میتونه یکی مفرد باشه یکی جمله. کما ان ذلک جواز فی الصفات، کما اینکه این اختلافشون، اختلاف جایز است در صفات. و علیه قول بعضی، بر اساس همین مبنای مشهور است قول بعضی ها که گفتن فاذا هم فریقان یختصمون، گفتن یختصمون خبر دوم است یا صفت است. یختصمون میتونه خبر دوم باشه، بگیم ناگاه آنها، اینجا اضافه فجایی است، ناگاه آنها دو گروه شدند و دعوا افتادند. یا صفت بگیریم، معناش این میشه آن ناگاه آنها دو گروهی شدند که دعوا افتادند. ابن هشام میگه که یحتمل الحالیه هیزن، حال بودنش هم احتمال میره، که بگیم ناگاه آنها دو گروهی بودند در حالی که دعوا کردند با هم. حالا واسه حال بودنش یه ترجمه میکنه برای ما، ای فاذا هم مفترقون مختصمین، جمع مضارع رو به صورت مفرد در میاره که برای ما حال بودنش رو جا بندازه. مفترقون هم آورده که بگه اون فریقان درش ضمیر مستتره و این یختصمون حال برای اون ضمیر مستتر میشه، میخواد یه جوری معنای وصفیشو به ما ارائه بده. ناگاه آنها مفترق شدند، جدا شدند در حالی که با هم دعوا کردند، دعوا داشتند، با هم خصومت و دشمنی داشتند. و اوجب الفارسی، ولی فارسی در یه مثالی است که ما احتمال خبر دوم یا صفت هستش، گفت فقط ما اینجا باید خبر دوم بگیریم. این قردتن خاصه این، خاصه این گفت حتما باید خبر دوم باشه، صفت نمیتونه باشه. اوجب الفارسی در این آیه کون خاصه این خبرن ثانیا، واجب دونسته که خاصه این خبر دوم باشه. چرا؟ گوش که خب قرده یعنی بوزینه ها، بوزینه ها که غیر عاقلن، اگر خاصه این بخواد صفتش بشه جور در نمیاد، چون جمع مذکر سالم برای غیر عاقل به کار نمیبریم. عربی چه موقع جمع مذکر سالم رو برای غیر عاقل به کار نمیبره، لذا اگرم بخواد صفت بشه باید خاصعات میشد. حالا که اینجا جمع مذکر سالمه و صفت نمیتونه باشه، باید چیکار کنیم؟ میگه خبر دوم بگیریم. لأن جمع المذکر سالم لا یکون صفتا لما لا یعقل، چرا که جمع مذکر سالم صفت برای غیر عاقل نمیشود. خب اینو ما میدونیم، قبول داریم، ولی اشکال ما اینه که خاص این درسته که برای قرده اومده و قرده هم غیر عاقله، ولی این در مورد قومی هست که عاقل بودند خداوند اینا رو مسخ کرد و اینها رو بوزینه کرد. فلما عتوا عن اما نهوان، یعنی وقتی که سرکشی کردند از آنچه که نهی شدن ازش، ما به اونها گفتیم که بوزینه شوید، بوزینه هایی شوید که با پستی رانده شدید. مثلا خاسئین یعنی رانده شده با خاری، با ذلت، مطرود با ذلت. خاسئین میتونه صفت باشه، چون قرده که اینجا درست غیر عاقله، ولی مخاطبش عقلایی هستن که تبدیل به بوزینه شدن. یا خاسئین رو حال بگیریم برای واو کونو که از بیخ قضیه حل میشه. به اونها گفتیم که تبدیل به بوزینه هایی شوید در حالی که با ذلت رانده هستید، مطرود شدید. این به نظرم بهتره. ولی خبر دوم که 100% نمیشه. فارسی اینجا اشتباه کرد. خبر دوم میشه اصلا معنا نمیده. به اونها گفتیم که بوزینه باشید و به اونها گفتیم که رانده شوید. دو تا خبر باشه، دو جور، یعنی خبر بعد از خبر باشه، به صورت معطوف باید معنا کنیم. جور در نمیاد. با ظاهر آیه جور در نمیاد. از ساله سومین موردی که مشتبهاتی هست در بعضی از افعال غلوب و افعال تسییره که دو تا معنا دارن. طبق یک معنا دو مفعولی هن، طبق یه معنای دیگه یک مفعولی هن. میگه باید دقت کنیم که اشتباه نکنیم. رأیتو زیدن فقیها، رأیتو معنی علمتوه، زیدن مفعول اول، فقیهن مفعول دوم، یعنی زید رو فقیه دانستم. ولی در مثال دوم رأیتو به معنای رؤیت با چشمه، یعنی هلال را دیدم در حالی که طلوع کرد. فَإِنَّ رَعَا فِي الْأَوَّلِ عِلْمِيَتُن، رَعَا در اول معنای علمی داره، افعال قلوبه و فقیهن مفعول دومشه، و در دومی بصریه، یعنی رؤیت با چشم معنا میشه و طالعان هم حالشه. این تو سیوتی هم داشتیم اینن. و تقول و ترکت و زیدن عالما، ترکت هم همینجوری گاهی قد معنای سیرتو میده، دو مفعولیه، عالمان میشه مفعول دوم. گاهی قد معنای رها کردن و ول کردن ترجمه میشه که در این صورت عالمان میشه حال. ما گاهی قد معنا میکنیم که زید رو عالم کردم که اینجا از افعال تسییر دو مفعولی. یا میگیم من زید را ول کردم در حالی که عالم بود، در حالی که عالم بود ولش کردم. در این صورت خب عالمان حال میشه. فانفسرت ترکتو به سیرتو فعالمان مفعولون سانن، اگر تفسیرش کنیم ترکتو رو به سیرتو، سیرتو یعنی تغییر دادم، تبدیل کردم، اونو عالمش کردم، خب این عالمانش مفعول دوم، تلاش کردم که عالم بشه، یا اون او را عالم به جا گذاشتم، اینقدر خلاصه کمک کردم، یه شاگردی رو خلاصه دستش رو گرفتم که بعد از من عالم به جا موند، که در این صورت مفعول دوم میشه. و اگر ترجمه میکنیم به خلفتو، یعنی رها کردم و ولش کردم یا به جا گذاشتم، جا گذاشتمش، در این صورت حاله، عالمان میشه حال، اون رو ول کردم در حالی که عالم بود. این آیه قرآن هم سرش دعوا شده. ترکه اینجا دو مفعولیه یا یک مفعولیه؟ که اگر ترکه یک مفعولی باشه ترجمهش راحت تر و رنده. بگیم ترکه هم، هم میشه مفعول اول، مفعول مفعولون به. فی ظلماتن هم میتونیم یه جار مجرور معمولی بگیریم متعلق به ترکه. لا یبصرون هم حال، خداوند اونها رو رها کرده در ظلمت ها در حالی که قدرت بینایی ندارن. ولی ابن هشام میگه اذا حمل قوله تعالی، زمانی که حمل بشه این قول خداوند بر اولی، یعنی معنای سیره بده، دو مفعولی باشه، فالظرف و لا یبصرون مفعول انسانه، اون ظرف یعنی فی ظلماتن و لا یبصرون هر دوتا مفعول دومه، مفعول دوم یک و مفعول دوم دو، چون در اصل خبرن دیگه، خبر تکرار میشه، اینا هم تکرار شدن، اشکال نداره. و تکرر کما یتکرر الخبر، اینجا مفعول دوم تکرار شده همچنان که خبر تکرار میشه. مفعول دوم افعال تسییر و افعال قلوب در اصل خبر بوده و احکام خبر رو داره، که به نظرم بعیده این وجه. اول ظرفو اول ظرف و مفعول ثانه، یا ظرف رو یا جار مجرور رو مفعول دوم بگیریم و اون لا یبصرون باشه حال، که اینم بعیده، معنا جور در نمیاد. یعنی معناش این میشه که خداوند اونها رو در ظلمت ها قرار داد، آنها رو در ظلمت ها قرار داد در حالی که نمیبینند، آنها رو در ظلمت ها قرار داد در حالی که نمیبینند. یا که برعکس بگیریمش، یعنی فی ظلماتن رو بگیریم حال، لا یبصرون رو بگیریم مفعول دوم، خداوند اونها رو نابینا کرد در حالی که در ظلمت ها بودند. ولی به نظرم همین آخرش درسته، و ان حمل علی الثانی فحالان، اگر حمله بر معنای دوم بشه، معنای خلفه بده، رها کرد، در این صورت هر دوتا حالن، حال یک و حال دو، خداوند اونها رو رها کرد در حالی که در ظلمت ها بودن و در حالی که قدرت بینایی ندارن. که البته باز من نظرم اینه که فی ظلماتن حال نمیشه، ظرف لغوه، ظرف مستقر نیست، حال و متعلق با عامل مقدر نیست، متعلق به خود ترک است. لا یبصرون حال، خداوند اونها رو توی ظلمت ها ول کرد در حالی که نمیبینن. مثال چهارمی که مشتبهه این مثال اقترف غرفتن به یده، که تو قرآن ما بر غرفتن مذموم خونده شده، مفعول به است. اقترف یعنی برداشت، برداشت یک مشت آب رو با دستش، مفعول است. اما اگر غرفتن خونده بشه، طبق بعضی از قرائت ها اینطور اومده، غرفه مصدر مره است و مفعول مطلق عددی، یعنی یک بار آب برداشت با دستش. میگه انفتحت الغین، اگر غین غرفه رو فتحه بدی، غرفتن بخونی، مثل بعضی از قرائت ها، فمفعول مطلق، در این صورت مفعول مطلقه، مفعول مطلق عددیه، چون مصدر مرهه. او زممتها، یا اگر زمه بدی طبق قرائت بقیه، قرائت قرآن امام همینه، در این صورت مفعول بهه. پس ترجمهش این شد، طبق این قرائت مفعول بهی میشه یعنی برداشت یک مشت آب را با دستش، ولی طبق اون ترجمه مفعول مطلقی اینطور میشه، یک بار آب برداشت با دستش. و مثل هما حسوتن و حسوتن، این هم همینه، نوشیدم یک بار نوشیدن، یا نوشیدم یک دهان پر از آب را. حسوه یعنی یک دهان پر از آب، یک قلوف آب. حسوتن مفعول به میشه، اما حسوتن مفعول مطلق میشه. الجهت الثامنه، جهت هشتمی که موجب اعتراض میشه، کارهای ناشایستی توی ترکیب میشه، ترکیبشون بد ترکیب میشه، اینه که یه توجیهاتی برخلاف اصل بکنن. این ترکیب کننده گاهی اوقات حرفای برخلاف اصل میزنن در حالی که میتونن حرف درستری بزنن. ان یخرج علی خلاف الاصل، برخلاف اصل توجیه کند کلام را، یا برخلاف ظاهر توجیه کند، بدون هیچ دلیلی، لغیر مختزن، بدون هیچ دلیلی باشه که مجبور بشه، میاد یه توجیه خلاف ظاهر میکنه، یا برخلاف اصل میاد یه توجیه میکنه. مثل قول مکی در این آیه لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا کاللذی ینفق ماله رئاء الناس، گفته کاللذی مفعول مطلقه، گفته که صفت برای مفعول مطلق محذوفه. مثل قول مکی در این آیه که گفته ان الکاف نعت لمصدر محذوف، اینجا کاف کلذی صفت برای خود کاف که نه، این جار و مجرور منظورشه، صفت برای مصدر محذوف یعنی صفت برای مفعول مطلق محذوفه. ای ابطالا کلذی، معناش این میشه باطل نکنی صدقاتتان را با منت و اذیت، مثل باطل کردن کسی که باطل کردن کسی که انفاقش رو باطل میکنه، ينفق ماله، مالش رو انفاق میکنه برای نشون دادن به مردم، رئاء الناس میشه مفعول له، مثل اینا مالتون رو تباه نکنید. اینا میان ریا میکنند، انفاقشون رو پایمال میکنند. شما هم صدقاتتون رو پایمال نکنید با منت و اذیت. البته خب اینجا که ابطالاً قبلش در تقدیر گرفت، ابن هشام میگه یه ابطالاً هم بعد از کافت در تقدیر بگیری در این صورت. چون داری کلذی رو قید میگیری و این لاتبتلو دیگه. ابطالتون رو میخوایم تشبیه کنیم به یه شخصی، نمیشه. بلکه باید بگیم ابطال نکنید مثل ابطال کردن همچین شخص ریاکاری. یلزمه ان یقدر ابطالا که ابطال انفاق الذی ينفق. یه ابطال دیگه هم باید در تقدیر بگیره. دو تا ابطال باید در تقدیر بگیره، یکی مفعول مطلق محذوف باشه، یکی دیگه هم خلاصه این الذی به تنهایی که نمیتونه تشبیه باشه، در واقع مشبه باشه، باید مشبهش یک مصدری باشه. چون ما داریم مصدر رو تشبیه میکنیم، اون فعل رو داریم تشبیه میکنیم، فعل با فعل تشبیه میشه، نه اینکه فعل با شخص تشبیه بشه. ابطالتون مثل این شخص نباشه، ابطالتون مثل کار این شخص نباشه. باطل نکنید صدقاتتون رو مثل باطل کردن انفاق کسی که انفاق ریاکارانه انجام میده. والوجهو یعنی وجه صحیح این است که کلذی حال باشه از اون واو لاتبطلوا، یعنی لا تبطلوا صدقاتکم مشبهین الذی ينفق. ابطال نکنید صدقاتتون رو در حالی که شبیه انفاق ریاکارانه باشه، شبیه اون کسی که ریا میکنه با انفاقش. فهذا الوجه لا حذف فیه، در این وجه هیچ حذفی نیست. البته خب مشبهین آورده نمیخواد بگه این در تقدیرها، داره ترجمه میکنه کلذی رو، میخواد به کلذی کاف معنی تشبیهه، یعنی مفهوم مشتقی داره ازش ارائه میده. یعنی مفهومش اینه که در حالی که شبیه کسی هستید که انفاق ریاکارانه انجام میده، شما هم صدقاتتون رو با این حالت ابطال نکنید. و کقول بعض الاصلین، مثال دوم که بیجا میان یک خلاف ظاهری رو برخلاف ظاهری میان کلام رو توجیه میکنن، مثل قول بعضی از معاصرین همون ابن هشام در مورد قول ابن حاجب. تو کافیه ابن حاجب گفته الکلمت لفظون، اونا زیرش حاشیه زدن گفتن که اصلش این است که الکلمت هیه لفظون، هیه در تقدیره. خب ابن هشام میگه کرم دارید اینجا بر خلاف ظاهر میاد حمل میکنید. خب اینجا هیه نیستش، برای چی هیه رو میگی بودش و حذف شد؟ چه قرینه ای هست برای این محذوف؟ نیازی به این تقدیر نداریم، هم خلاف اصله هم خلاف ظاهره. و مثله قول ابن عصفور رو پرانتز بگیم تا آخر دیگه، میگه مثل همین سوتی هاست قول ابن عصفور در شرح جمل که گفته که جایز است در زیدون هو الفاضل که هو ضمیر فصله ان یحذف هو، جایزه که هو حذف بشه. ما میگیم که آقا این ضمیر فصل معنای انحصار و تأکید رو میرسونه، اگر ما حذفش کنیم این انحصار و تأکید رو از کجا بفهمیم؟ برای چی همچین حرفایی میزنید شما؟ مع قوله و قول غیره، در حالی که همین ابن عصفور و سایر نحوین گفتن که جایز نیست حذف عائد در مثال الذی هو فی الدار، میگن صدر صله نمیشود حذف بشه. چرا؟ لانه لا دلیل هنازن علی المحذوف، چرا که در این هنگام دلیل و قرینه‌ای به این محذوف نداریم، پس نمیتونیم حذفش کنیم. اگر میخوای بیاری بیارش، اگر نیاوردی دیگه ما قرینه ای نداریم براش. برای همین ابن عصفور چرا اونجا میگه هو رو میتونیم حذف کنیم؟ اگر نیاوردی دیگه ما قرینه ای نداریم که هو در نظر بگیریم. اونایی هم که الکلمت و هی لفظون در تقدیر گرفتن، چیزی که ما براش قرینه نداریم برایش در تقدیر میگیریدش. و ما اونجا زیدون هو الفاضل هو رو بندازیم، حصر و تأکید رو از کجا بفهمیم؟ این معنا دیگه فهمیده نمیشه. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.